بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عرض أدب وإحترام محضر همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید، از جمیع بلایا به برکت امیر المؤمنین و اهل بیت در امان باشید. الحمدلله به حکمت 334 نهج البلاغه شریف رسیدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت حکیمانه می فرماید و قال علیه السلام لو رأى العبد الأجل و مسیره لأبغض العمل و غروره لو رأى العبد الأجل و مسیره لأبغض العمل و غروره. حضرت فرمود اگر بندگان خدا، اگر انسان رأى یعنی ببینه، این رأى به معنای چشم باطنه، اگر انسان چشمش رو باز کنه ببینه چه چیزی را، الاجل و مسیره، اول اینکه اجل را یعنی مهلت زندگی را ببینه، اون کجا جا موند؟ حکمت 333 رو جلسه قبل خوندیم، حکمت 334. خیر، حالا اونها نیستن، من طبق نسخه صبحی صالح دارم پیش میرم، به اونها هم انشاءالله میرسیم. فرمود لو رأى العبد الأجل و مسیره. ببینید اینجا رأى به معنای دیدن با چشم نیست، فرمود اگر کسی بفهمد، درک کند، ببیند اینکه یک روزی میمیرد و ببیند عاقبت، مسیر واسط به معنای اون عاقبت اندیشی، اگر کسی عاقبت کار خودش رو ببینه، این نگاه کردن و فهمیدن و تأمل کردن یه اثری برای او داره. چه اثری؟ لأبغض العمل و غرور. این آقا دیگه دشمن می شمرد، بغض پیدا می کند نسبت به آرزوها و فریبهایی که زندگی به او می دهد. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اگر کسی چشم باز کند و سرانجام کار خودش رو ببینه، دیگه نسبت به این آرزوها و نسبت به این فریبهایی که دنیا جلوی پای او میگذاره، این بدش میاد، یه حالت انزجار پیدا میکنه. میگه من که بناس بمیرم، کسی که میمیرد، کسی که یقین دارد، حتم دارد میمیرد، این چرا دچار فریب بشه؟ چرا گول بخوره؟ چرا راه رو اشتباه بره؟ معلومه دیگه استوار میشه. سلام علیکم و رحمت الله. بسیار بسیار نکته مهمی است اون جملاتی که بارها از امیرالمؤمنین شنیدیم، انسان باید قبل از هر کاری سرانجام کار را و نهایت او را نگاه کنه. اگر کسی عاقبت اندیش شد، اگر کسی به انتهای جاده نگاه کرد، دیگه مسیری رو هم که انتخاب میکنه مسیر درستیه، دیگه میدونه سرانجام کار به کجا میرسه، با چه سرعتی باید بره، منحرف نشه، راه مستقیم رو بره. این مشکل برای ما درست کردن، میگن که به مرگ وقتی میرسیم، میگه از مرگ حرف نزن، مرگ بده، حرف خوب بزن. وقتی در جامعه مرگ به عنوان یک شیء مذموم تلقی شد، اینکه آدم متوجه سرانجام کارش باشه، وقتی این بد شد تو هر جمعی نشستیم گفتن از مرگ نگید، اون برکت میره، میمنت میره، خب مشخصه دیگه، انسان سرانجام کار رو اگر نبینه این مسیر رو هم اشتباه طی میکنه. یکی از ویژگی هایی که در گذشته وجود داشت این بود که نوعاً قبرستان ها در درون شهر بود. قبلا عرض کردیم تا نزدیک های اواخر حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصلا چیزی به نام قبرستان وجود نداشت در کوفه. نوعاً اینطوری بود که مردم هر کسی مردش رو در خانه خودش دفن می‌کرد. بعدها هم که قبرستان به وجود اومد، این قبرستان‌ها نوعاً درون شهر بودن. یه جایی بود که محل رفت آمد بود، آدم ها می دیدن قبر را، می دیدن مردن را. خیلی اثر تربیت مهمی داره. این تشییع جنازه که گفتن، این غسل دادن میت که گفتن، زیارت اهل قبور که گفتن، اینها نه برای اینه که ما فقط بریم یه هدیه‌ای برسه به اون میت. حالا اگر یه جمعیت کثیری بیان برای تشییع جنازه، آیا برای اون میت سودی داره؟ اگر صلواتی نفرستن، اگر ذکری نگن، نه. کثرت و قلت جمعیت که به درد اون میت نمیخوره. اگر اینا بیان و یه ذکری بگن، بله ثواب داره برای او، ولی بیش از او به درد ما میخوره. یک کلاس تربیتی بود وسط شهر، وسط هر محله‌ای. قبرستان ها کوچک باشن، قبرستان ها محدود باشن، محله‌ای باشن. اصلا این نگاه علت دوام از هر طرف که داری رد میشی، یه قبرستانی رو ببینی، متذکر بشی. حضرت اشاره میکنن به همین مطلب. اگر انسان مرگ را پیش روی خودش ببینه، دیگه فریب زندگی و دنیا رو نمیخوره. ما عیناً برعکس همین روایت رو هم از وجود مقدس امام صادق داریم. در اون روایت شریفی که به مفضل ابن عمرو فرمود، اونجا فرمود مفضل بدان اگر انسانها تاریخ دقیق مرگشون رو میدانستند هم بد بود. این که ما مطلقاً به سرانجام کار نگاه نکنیم بده. همین چیزی که حضرت در حکمت 334 میفرماد، اگر مرگ را هم اونقدر دقیق میدانستیم که روز و ساعت و مکانش برامون مشخص بود، امام صادق فرمود زندگی به انسان تلخ میشد. انسان بفهمه یه سال دیگه، دو سال دیگه، 30 سال دیگه میمیره. این 30 سال دیگه را با تاریخ و زمان و کیفیت بهش بگن، تصادف میکنی با این رنج، با این زحمت تو از دنیا میری، سکته میکنی، 6 ماه، 1 سال، 2 سال در بیمارستان، خانوادت به زحمتن از دنیا میری، یکی در آتش سوزی، یکی در زلزله. این 20 سال دیگه میخواد زنده بمونه، ولی زندگی الانش به کامش تلخ میشه، چون لحظه به لحظه تصور اون مرگ را میکنه. و خیلی ها شاید اصلا دست به خودکشی بزنن برای اینکه به اون لحظه نرسن. لذا از هر دو طرف برای ما فرمودند، یک، نگاه کنید که سرانجامتون مرگه، خیلی مغرور زندگی و این آمال و آرزوها نشید. دو، یکی از الطاف مهم خدا به شما این است که تاریخ دقیق حیات مرگتون رو بهتون نگفت. اگر مرگتون با تاریخ مشخص بود، شما بهره و لذتی از زندگی امروزتون نمی بردید. پس این هم باز جای شکر داره، نگاهمون به مرگ باشد، ولی اینکه دقیقاً نمیدانیم کی میمیریم، کجا میمیریم، چطور میمیریم، خودش باعث میشه از زندگی امروزمون لذت ببریم. حکمت 335، و قال علیه السلام لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. خیلی این جمله زیباست، لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. فرمود برای هر انسانی در مال او دو تا شریک وجود داره، یکی خود آدم که صاحب ماله، غیر از خودش دو تا شریک هم در این مال وجود داره. یک، وارث، کسانی که میخواهند ارث انسان رو بعد از مرگش تصاحب کنند، و دوم حوادث، اتفاقاتی که پیش میآید و مال انسان را، سرمایه انسان رو از بین میبره یا کم میکنه. فرمود شما بخواهید و نخواهید این دوتا هستند، دوتا شریک داری، یعنی هرچه محکم این مالت رو بگیری، تو نمیتوانی جلوی حوادث رو بگیری، تو نمیتوانی مالت رو از همه آفات حفظ کنی. یه وقتی قضا و قدر مصلحت بر این است که این مال از دست تو بره، خیلی جزع و فزع نکن. روایاتش رو قبلا خوندیم، آدم باید در مقابل مالی که از دست میده فرمودن حتی خوشحال هم باشید، چون اون مسئولیت دیگه از دوش شما برداشته شد. لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. مضمون این کلام در واقع تشویق افراد به انفاق است. اینکه حضرت یه خبری به ما بده این خیلی جنبه اخلاقی نداره. من بیام به شما بگم دیروز فلانجا فلان اتفاق افتاد، خب برای شما چه سودی داره؟ اتفاق افتاد که بیفته. سلام علیکم و رحمت الله. اونقدر اخبار متنوعی در جهان هست که اگر ما بخوایم فقط همین اخبار رو پیگیری کنیم شبانه روزمون میشه. اینجا جنگ شد، اونجا صلح شد، اونجا آتش فشان. خب وقتی یه خبری را به ما میدهن ما میگیم خب سودش برای من چیست؟ حضرت میگه هر کسی دو تا شریک در مالش داره، یکی وارثش یکی حوادث. ما از حضرت میپرسیم آقا ثمره این گفتار شما، این حکمت شما برای ما چیست؟ حضرت فرمود ثمرش اینه، قبل از این که مالت به دست وارث بیفته، قبل از این که مالت به دست حوادث بیفته، تو مالت رو نگه دار. نگه دار یعنی چی؟ ما اندکم ینفد و ما اندالله با. اون چه که نزد شماست که از بین میره. هر جوری در هر گاف صندوقی، در هر بانکی، در هر بورسی او رو نگه داری او کم میشه. حوادث او رو از بین میبرند، ورثه او رو بالا میکشند. تنها راهی که میتوانی مالت را حفظ کنی به هیچ وجه از بین نره اینه که خدا بسپاری، انفاق کنی، صدقه بدی، در راه خیر مصرف کنی. اون جمله‌ای که مقصود امیرالمؤمنین اینه، اهل انفاق باشید، اهل گذشت باشید تا مالتون باقی بمونه. اتفاقا در جملات دیگری از خود امیرالمؤمنین علیه السلام عیناً به این مضمون اشاره کردن. وجود مقدس حضرت فرمود بشر مال البخیل به حادثن او وارث. اینجا صحبت از انسان در حکمت 335، هر آدمی مالش یا به ورثه میرسه یا به حوادث، ولی در این جمله فرمود بشر مال البخیل، به آدمهای بخیل بگو بشارت باد به شما که مالتون یا به دست حادثه می افتد یا به دست وارث. تو که بخیل بودی، یک عمر این مال را نگه داشتی، به هیچکی ندادی، انفاق نکردی، برای قبر و قیامت خودت کاری نکردی. درجه اعلاش این بود فقط خودت خوش بودی. گفتیم بعضی وقتها بخل به جایی میرسه که انسان خودش رو هم محروم میکنه، حاضر نیست خودش از مال خودش بهره ببره، یعنی بخلش نسبت به خودش هم هست، چه برسه به دیگران. این که دیگه نهایتش. حضرت فرمود ای آدم بخیل، یک عمر اموالت رو نگه داشتی، ولی بشارت باد به تو که همین اموال به دست حوادث می افتد و نابود میشه. همین اموالی که تو حاضر نبودی در راه خیر مصرف کنی می افته دست ورثت، در راه گناه مصرف میکنند و بعد از تو محاسبه میگیرند، حساب و کتاب داره. چرا خیر نکردی؟ چرا با دست خودت کار خوبی نکردی که پول برسه به ورثه؟ یه پول هنگفتی، اونها مست بشن، شهوت مال و قدرت اونها رو بگیره، به گناه بیفتن، تو را هم عذاب میکنن به خاطر او. چرا راه را برای گناه دیگران باز کردی؟ باز در یک جمله دیگر از وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود فإن استطعت ألا تكون أبخس الشركاء حزاً فافعل. فرمود تو شریک داری در مالت، مالت یا مال خودته یا برای وارثته یا برای حوادثه، ولی توصیه من علی به تو این است فإن استطعت، اگه میتونی، اگه زورت به خودت میره، اگر میتوانی این نفس رو زیر پا بگذاری، الا تكون ابخس الشرکا حزن، یه طوری نباشه که بهره تو از دیگر شرکا کمتر باشه، ورثه به سرمایه خوبی برسند، حوادث به سرمایه خوبی برسند، ولی آنچه برای تو میماند کم باشه، زرنگ باشه، در شراکت زرنگ باشه. کم کمش اینه که به اندازه اون دوتا برای خودت حفظ کن. همون قدری که میخواهی برای ورثت بگذاری همون قدر هم بفرست برای خودت، همون قدر هم ذخیره کن برای قیامت خودت. این کم کمشه دیگه، یعنی اندازه اون دوتا شریک برای خودت بردار. و اگر آدم یه مقداری زرنگتر باشه، قبل از این که اموال به دست حوادث بیفتن اونها رو حفظ میکنن. یکی از ویژگی های صدقه اینه دیگه. صدقه مال انسان رو حفظ میکنه، صدقه جان انسان رو از بلایا حفظ میکنه. یعنی شما هرچی صدقه بدی داری حسنی که دوروبر مالت کشیدی رو قوی تر میکنی، این مال دیگه بلای کمتری بهش میرسه، پس تو میتوانی بیشتر انفاق کنی. به جای اینکه پولت بیفته در دریا و از بین بره، یکی اختلاسش کنه یکی برش داره، خودت داری صدقه میدی، بقیه مالت محفوظ میشه، باز میتونی صدقه بدی. این جمله حضرت بسیار بسیار جمله مهمیست برای کسانی که دلبسته به دنیا، برای کسانی که بخل در وجود اونها رخنه کرده. این تلنگره. حضرت میفرماد که خودت استفاده نکنی دیگرانی هستن که استفاده کنند. پس عاقل باش، قبل از این که مال به دست دیگران بیفته خودت از او استفاده کن. لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. حکمت 336. و قال علیه السلام المسئول حر حتی یعد. هر کدام از این جملات نابند، کلیدی هند، سرشار از معرفت هند. خدا میدونه هر کدام از اینها را آدم میخونه دریایی از علم به سینه او سرازیر میشه. که چه نکته زیبایی حضرت میفرماد، چقدر دقیق این جمله. فرمود المسئول حر حتی یعد. اگر کسی از شما سوال کرد، مسئول یعنی مورد سوال واقع شده، کسی از شما درخواست کرد، مسئول بودی، رئیس جمهور بودی، وزیر بودی، وکیل بودی، کسی اومد گفت آقا فلان مشکل ما را حل کن، شما هم گفتی چشم. اگر رفیقت اومد یه درخواستی ازت کرد، آقا ما گرفتاریم میتونی کمکمون کنی، شما هم گفتی بله، خیالت راحت من این مشکلت رو حل میکنم، خیالت راحت من این پول رو جور میکنم که شما قرضت رو ادا کنی، یا هر چیز دیگه. فرمود تا وقتی که وعده ای نداده باشی، حری، آزادی، هر طور دلت بخواد میتونی زندگی کنی. ولی اگر کسی از تو درخواستی کرد و تو یعد، یعنی وعده دادی، قول دادی، اینجا دیگه تو برده شدی، دیگه تو بنده ای، دیگه حر نیستی. اینطور نیست که شما با کسی قرار بذاری بگو آقا فردا فلانجا میخواییم بحث کنیم، میخواییم مناظره کنیم، میخواییم بیایم خانه شما، وعده کنی با کسی، بعد رفیقت زنگ بزن آقا من دارم میرم مشهد، شما هم میای بریم؟ بگی ولش کن، حالا ما با فلانی حرفی زدیم، بریم مشهد زیارت امام رضا. حضرت فرمود تو دیگه اینجا آزاد نیستی که هر کار خواستی بکنی، تو دیگه در جرو اون شخصی. وقتی قول دادی، وعده دادی، عهد کردی، باید به اون مفاد عهدت پایبند باشی. هر چه گفتی را، یه روایاتی از رسول الله در این باب هست که واقعا مو به تن انسان سیخ میشه. پیغمبر با یه بنده خدایی وعده کردن که سال بعد بیا اینجا من کارت دارم، سال بعد، بعضی ها نوشتن دو سال بعد. گذشت و گذشت، سر اون موعد مقرر پیغمبر یک ساعت دو ساعتی قبل از اون زمان مقرر اومد ایستاد همونجا زیر آفتاب گرم تابستان. گفتن آقا جان حالا شما بیا یکم این ورتر تو سایه بیست. پیغمبر فرمود نه، من وعده کردم اینجا، چرا بیام اون طرفتر، من باید اینجا بایستم. میگن نزدیک یک روز پیغمبر اونجا ایستاد، این شخص طرف مقابل تأخیر کرد. به پیغمبر گفتن آقا ببین شما حاضر نشدی یه قدم این طرف بیای زیر سایه، این بنده خدا یه روز دیر کرد، عین خیالش هم نیست. پیغمبر فرمود اگر بیش از این هم تأخیر میکرد می ایستاد. من وعده کردم، حرف زدم، قول دادم. به این سادگی نیست که وعده ای کنیم، حرفی بزنیم، نامه ای بنویسیم و امضا کنیم، پیمان نامه ای بعد زیرش بزنیم. خیلی مشکله. این وفای به عهدی که از امور مهمی است که متاسفانه و متاسفانه کمتر رعایت میکنه. قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. نفرمود انهم لا ایمان لهم، فرمود با سران کفر بجنگید. نه به خاطر اینکه مشرکه، نه به خاطر اینکه کافره، اینا مهم نیست، کافر باشه، مشرک باشه، ما که دنیا نمیخوایم کسی رو عذاب کنیم، عذاب بماند برای قیامت. قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینها اهل امضا نیستن، اگر امضا کردن پای قرارداد زیرش میزنن، اگر عهد کردند قول دادند قولشون رو نادید. فرمود بجنگید با سران کفر، چون اینها اهل پایبندی به عهد. و خب حالا ما خودمون در جامعه اسلامی عهد میبندیم با رفقامون، با شیعیان امیرالمومنین فلان کار رو بکنیم، فلان برنامه رو اجرا کنیم. چهار سباه که پیشرفت میبینیم یکی یکی ریزش میشه. چنه اینها نبودن که قول مردانه به هم داده بودن باید بیستیم پای این مکتب، بیستیم پای این هیئت، این مسجد یا هر چیز دیگری. خب المسئول حرون حتی یعد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار از کتاب عدد القویه علامه حلی، مرحوم علامه حلی کتابی دارن عدد القویه، اونجا همین جمله امیرالمؤمنین رو آورده ولی یه مقداری مفصل‌تر. فرمود المسئول حر حتی یعد والمسئول مستدق مسترق حتی ینجز. انسان تا وقتی که عهد نکرده آزاده، ولی عهد و پیمان که بس دیگه در گرو اون عهده. والمسئول مسترق، انسانی که ازش درخواستی شده به رق در آمده، رق یعنی بردگی، برده شده، بنده شده، حتی یونجس، ها این که به اون قولی که داده وفا کن. وقتی وفای به عهد کردی آزاد میشه، تا قبلش تو در بند اون قول هستی. اوفو بالعهود ان العهود کان مسئولا. ما فردا میپرسیم با رفیقت قرار گذاشتی چرا نرفتی؟ قول داده بودی ماهیانه به فلان یتیم، به فلان مسجد، به فلان هیئت کمک کنی، چرا کمک نکردی؟ شمایی که در ایام ریاست جمهوری و مجلس این شعارهای زیبا رو میدادید در مقابل این ملت 80 میلیونی و بعد زدید زیرش، مسئولید، سوال از شما پرسیده میشه. هر کسی در مقابل در اون مسئولیت و حیطه‌ای که داره، یکی نسبت به خانوادهش، چرا؟ تو مگر به خودت قول ندادی که گناه نکنی؟ مگه وعده نگذاشتی؟ مگه شب قدر با امام زمان حرف نزدی؟ ایام رجب رفتی حرم امام زمان مگه نگفتی؟ چرا زیر عهدت زدی؟ این عهدی بود که بسته بودی، رعایتش نکردی. کان مسئول از تو سوال میپرسند. از وجود مقدس امیرالمؤمنین روایت هست که فرمود اگر من با کسی وعده‌ای بگذارم، یا اگر از کسی پولی گرفته باشم و بهش گفته بودم یه ماه دیگه پولتو میده، همون شبی که اون رفیق من منتظره تا فردا بشه و پولش رو بگیره، همون وقتی که من با یکی وعده میکنم آقا فردا بیا مسجد کارت دارم، حضرت فرمود اون طرف مقابل چطور شبا بیقراره، خوابش نمیبره، فردا بشه بریم پولمون رو بگیریم کارمون رو حل کنیم. حضرت فرمود به خدا قسم من هم مثل او و بلکه بیشتر از او شب تا صبح بیقرارم. کی میشه صبح بشه زمان موعود برسه برم پول این بنده خدا رو بدم، وعده‌ای که کرده بودیم رو برم سر قرار، مشکل کسی رو حل کنم. حضرت فرمود من بیقرارم بیش از خود اون شخص، چون من در جرو او هستم، چون من الان آزادیم دیگه سلب شده، باید برم اون عهدی که بستم رو وفا کنم، مشکلی که قول داده بودم رو حل کنم، الان دیگه آزاد میشم، راحت میگیرم میخوابم. خیلی سخته ما اینقدر قرض داشته باشیم و اینقدر وام و اینقدر، بعد راحت هم بخوابیم، حق مردم رو بخوریم و راحت. حضرت فرمود اگر من با کسی قول و قراری گذاشتم بیخواب میشم، چه برسه به این که دیگه العیاذ بالله یکی پول مردم مظلوم و مستضعف رو بالا بکشه. المسئول حر حتی یعد. در حکمت 337 وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود الدائی بلا عمل کرامی بلا وتر. وتر به اون زه کمان میگن، حتما دیدید دیگه، این کمان از دو تا بخش مهم تشکیل شده، یه قوسی است که معمولا حالا یا از چوب یا از آهن، قوسی است که درست میکنن و این دو سر قوس را با یک تنابی با یک زهی به هم وصل میکنن. معمولا با روده گوسفند این زه رو درست میکنن چون خیلی محکمه، به این سادگی بریده نمیشه. حالا شما تصور کنید یک کمانی که زه نداشته باشه، شما الان تیر رو بذارید داخل کمان پرتاب میشه، اگر پرتاب شد میتواند شکار کنه، میتونه یه حیوان رو از پا در بیاره، میتونه دشمن رو، نه این هیچ استفاده ای که چوبه، هیچ استفاده دیگری نداره. فرمود ادعی بلا عمل، اون کسی که مردم را دعوت میکند به کار خیر، بیایید کار خوب بکنید، بیایید انفاق کنید، بیایید نماز بخونید، بیایید حجاب داشته باشید، فرمود کسی که مردم را به کار خیر دعوت میکند ولی خودش بی عمله، خودش گناه میکنه، خودش اهل انفاق نیست، این کرامی بلاوتر، این مثل یه تیراندازی است که کمانش زه نداره، یه تیک چوب گرفته دستش با یه تیر هی همه را تهدید میکنه به زدن. بابا این تیری که تو داری پرتاب نمیشه، اثری نداره، دشمن رو نگه نمیداره از نفوذ. خیلی تعبیر زیباییست. داعی یعنی دعوت کننده، کسی که دعوت میکند به کار خیر ولی خودش عمل نمی کند به اون کار، این حرف زدناش و دعوت کردناش هیچ اثری نداره، کسی به حرفهای او توجه نمی کنه. امام صادق علیه السلام فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. اگر یه عالمی خودش حرفاش رو عملی نکنه، فقط به دیگران توصیه کنه، فقط نصیحت و موعظه کنه، حضرت فرمود قصه این عالم مثل آبی است که روی سنگ میریزی. آیا آب روی سنگ نفوذ میکنه داخل میره یا از اون طرف سنگ سرازیر میشه؟ مردم هم حرف تو را از این گوش میشنون از اون گوش بیرون میکنن، در قلب اونها حرف تو نفوذ نمیکنه. چرا؟ چون خودت اهل عمل نبود. مردم نگاه میکنن خودت داری ربا میگیری، زندگیت هم از این رو به اون رو شده، بعد هی برو بالای منبر بگو که ربا بده. خب این کسی اثر حرف تو رو عمل نمی کنه، تأثیری نمیگذاره. این یک معنا. اگر ما داعی را به معنای دعوت کننده به کار خیر بگیریم، داعی دو تا معنا داره. یک همین که گفتیم، اگر کسی مردم را به کار خیر دعوت کرد و خودش عمل نکرد، این هیچ اثری نداره. برای دعایی یک معنای دیگری هم هست و او دعا کردنه. این هم خیلی جالبه. فرمود اگر کسی دعا کند ولی متناسب با دعاش کاری نکنه، فقط دعا کنه، این مثل تیراندازی میماند که کمانش زه نداره، تیر او به اجابت نخواهد رسید. خیلی جمله زیبا. دعا معناش اینه، تا می توانی کار کن، تا می توانی زحمت بکش، تا می توانی خودت کارهات رو پیش ببر. اگر یک جایی نتوانستی بگو خدایا من زحمتم رو کشیدم، خون دلم رو خوردم، هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیشه، دیگه از حد من بالاتره، تو درستش کن. به این میگن دعا. تو بدو بگو خدایا تو هم کمکم کن، از تو حرکت از من برکت، تو باید حرکت کنی، اون اصل تحرک رو داشته باشه، خدا برکت بده به تو، خدا موانع رو از سر راهت برگه. طبق این معنایی که گفتیم جمله حضرت اینه، اگر صرفا اهل دعا بودی دعای شما مستجاب نخواهد شد، تو خودت باید حرکت کنی تا بعد خدا دعات رو مستجاب کنه. وجود مقدس امام صادق فرمود چند گروه هن که دعای اینها اصلا پذیرفته نیست، اصلا اینها رو نمی بینن، مستجاب نمیشه دعایون. فرمود گروه اول کسانی هستند رجل جالسون فی بیته یا رب ارزقنی، یکی نشسته تو خونهش، بیل دستش نمیگیره، کلنگ دستش نمیگیره، زحمت نمیکشه، سر کار نمیره، هی از زیر پتو میگه خدایا برسان، نمیرسانه، اصلا این دعا مستجاب نمیشه. این یکی. چند تا دیگه هم هست. فرمود یکی از گروه هایی که دعاشون مستجاب نمیشه بیکارها هستن. بیکار که باشی خدا حرفت کنه. تو برو حرکت کن تا خدا حرفت رو بشنوه. ادعی بلا عمل کرامی بلا وتر. این دوتا معنا هر دو قابل پذیرشن. یعنی هم معنای اول درسته، اگر کسی رو خواستیم به کار خیر دعوت کنیم خودمون قبلش عمل کنیم، همون چیزی که خود حضرت فرمود والله قسم من شما را به کار خیر دعوت نکردم مگر اینکه قبلش خودمون کار را انجام دادم، و شما را از کاری نهی نکردم مگر اینکه قبل از شما خودم اون کار رو ترک کرده بودم. هم این معنا درسته، هم به معنای دعا، چه این رو بگیریم چه او، هر دو برای ما قابل عمل کردن هستند. و حکمت آخری که در این جلسه عرض خواهیم کرد، حکمت 338 و قال علیه السلام العلم علمان مطبوع و مسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. این حکمت جزء حکمت‌های خیلی پردامنه و پرحاشیه است که خیلی شرح و تفسیرهای متعدد و متفاوتی از او شده. بحث هم سر این مطبوع و مسموع بودن. حضرت فرمود العلم و علمان، علم دو نوعه، ما دو مدل علم داریم. بعضی از علمها مطبوع هست، مطبوع از طبع یعنی موافق با طبع، و بعضی از علمها مسموع هست، علم مسموع یعنی شنیداری. بعد حضرت فرمود در توضیح این مطبوع و مسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع، اون علمی که فقط شنیدنی است، فقط اکتسابی است، به درد نمیخوره مگر این که موافق و همسو با اون علم مطبوع باشه. اگر همسو نباشد، اگر مخالف باشن، دردی رو دوا نمیکنه. عرض کردم بسیاری از آقایون، چه شارحین نهج البلاغه، چه کسانی که در علم کار میکنن، در علوم دیگه، این حکمت رو مورد توجه قرار دادن که مقصود حضرت چیست. لذا خیلی معانی مختلفی برای او گفته شده. من چند تا از معانی رو اگر بخوام عرض کنم، بعضی ها گفتن منظور از علم مطبوع علوم وجدانی و فطری است، اون علمی که ما بدون درس خوندن میفهمیمش. بعضی از علوم هستن که اینا نیاز به درس خوندن دارن، علوم مثلا ریاضی، خب دو تا چهار تا جمع این چی میشه، ضرب چطور میشه، تقسیم، خب اینا نیاز به فهم داره، نیاز به تحصیل داره. ولی این که همه ما از بچگی میدانیم اگر شیئی بالا باشد ارتفاعش بیشتر از اون چیزیست که پایین باشد، همه ما میفهمیم یک دیوار همزمان نمیتواند هم سفید باشد هم سیاه. به اینا میگن علوم بدیهی، علوم فطری، علوم وجدانی، علومی که بچه کوچیک هم میدونه، بچه که هنوز حروف الف با رو نمیدونه. و در مقابل علوم مسموع رو گفتن علوم اکتسابی. یعنی حضرت میفرماید اگر رفتی یه علمی رو یاد گرفتی که در خدمت علوم فطریتو نبود، این به دردی نمیخوره. اخلاق یک امر فطری است، اخلاق، اصل اخلاق، اینکه انسان باید نسبت به والدینش کرنش کند، اینکه انسان باید عالم را گرامی بدارد، اینکه هر چه تو معنویتت بیشتر باشه، پاروی نفست بیشتر باشه، مقامت بالاتر میره، معنویتت بالاتر میره، اینها اموری است که فطری هن. اخلاق نوعا یک امر فطری است. حالا اخلاق که یک امر فطری است، اگر علوم اکتسابی در خدمت این اخلاق بودن، به درد میخوره. یعنی به تو گفت و رفتی زیست شناسی خوندی، نفت، صنعت نفت کار کردی، دکترای نفت گرفتی، اگر این دکترای نفت تو در خدمت اخلاق بود، تو بالک، خوش به حال تو، چون تو از این علمی که داشتی در خدمت اخلاقش فطری بود استفاده کردی. ولی اگر رفتی علم را یاد گرفتی که باش بمب اتم بسازی که مردم رو بکشی، این علم هیچ فایده ای نداره، همش ضرره. العلم هو الحجاب الاکبر، یعنی همین. علم اگر در راستای اخلاق و فطرت و وجدان نباشه اثری نداره. این یک معنا. معنای دومی که باز برای همین جمله گفتند، فرمودند علوم مطبوع علم توحید است، عقاید است، علم به معاد است. انسان کار کنه در توحید، در معارف، در معاد، در عدل الهی، در نبوت و امامت. و اون چیزی که به اسم مسموع ذکر شده فروع دین است که انسان باید فروع دین رو انجام بده. بعد معناش این میشه اگر کسی اعتقاداتش اعتقادات درستی نبود، فرمود اسلام بر 5 چیز استوار شده و مهمترین او ولایت ما اهل بیته. خب اگر کسی ولایتش که جزء مهمترین امور اعتقادیست درست نباشه، فرمود فروع تو به دردت نمیخوره. تو حالا هی کتاب بنویس در باب صلات، هی کتاب بنویس در باب حج، این علمی که تو داری اگر محرم این کار رو کرد حجش درسته، حجش درست نیست، چقدر باید دیه بده، چقدر باید، فرمود اینا به درد تو نمیخوره. تو اعتقادت هنوز صحیح نیست، تو هنوز مشرکی، تو هنوز پیغمبر شناس نیستی. پس وقتی اعمال به درد ما میخوره که در خدمت عقاید باشه، که مطابق با عقاید صحیح باشه. این هم دوباره تعبیر دیگری است از همین مطبوع و مسموع بودن. و یک معنای دیگر هم برای این جمله گفتن، علوم مطبوع علومی هستند که تبدیل به ملکه شده باشند و علوم مسموع علومی هستند که صرفا آدم شنیده باشه. بسیاری از اموری که ما میدانیم یا شنیدیم یا خوندیم، اینها در حد شنیدن باقی مونده، تبدیل به ملکه نشده، تبدیل به اعتقاد نشده، یعنی در عمق جان ما رسوخ نکرده. بله میدانیم خدایی هست، میدانیم، ولی وقتی که رسیدیم به اون جایی که باید وجود خدا را احساس کنیم، خدا را نمیبینیم، چون ملکه ما نشده، چون هنوز قلب ما را به تصرف خودش در نیاورده. لذا معنای جمله حضرت اینه، بعضی از علوم هستند که در قلب شما نفوذ کردن، مثل اون بنده خدایی که رفته در حالت کما، اصلا دیگه مشاعرش کار نمی کنه، ولی توحید آنچنان در وجود او راسخ است که او هنوز در اون حالت کما الله اکبر میگه، لا اله الا الله میگه. این معلومه دیگه سبحان الله و لا اله الا الله حرف زبان نیست، ذکر لسانی نیست، قلب داره حرف میزنه، رسوخ کرده. خیلی از ما هم هستیم حرفهای خیلی بزرگی میزنیم ولی اعتقادی نداریم، فهممون از اونها یه فهم ظاهریست. حضرت بفرما تا علم در قلب شما جا نگیرد به درد شما نمیخوره. فردای قیامت که شد، شب اول قبر که شد، نمیگن چند تا کتاب نوشتی، چند تا جلسه سخنرانی کردی، چند تا منبر گوش دادی، میگن بگو من رب بک. اونجا میتونی بگی؟ اونجا دیگه تو نیستی که حرف میزنی، ملکات تو هستن که حرف میزنن. اونجا تو نیستی که بنویسی، ملکات تو هستن که مینویسن. دیگه دست آدم در اختیار خودش نیست که دروغ بنویسه، که شایع پراکنی کنه، ظاهر سازی کنه. خیلی مهمه. لذا این معنای سوم به نظر میرسه معنای دقیق تری باشه، اون علومی که در باطن وجود انسان جا گرفته باشن، مطبوعن، موافق با طبعن، و اون علومی که صرفا شنیده شده باشند و فراموش شده باشند، مسموعن. یه شاعر عربی این جملات امیرالمؤمنین رو در قالب شعر در آورده، میگه رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع، ولا ينفع مسموع اذا لم یکو مطبوع كما لا تنفع الشمس و ضوء العين ممنوع. همین جملات میگه من عقل را دو عقل میبینم، عقل مطبوع و مسموع، و این عقل مسموع هیچ دردی رو دوا نمی کند اگر در خدمت عقل مطبوع نباشد. بعد مثال میزنه، میگه كما لا تنفع الشمس و ضوء العين ممنوع، نور خورشید جلوی پای آدم کور رو روشن نمی کنه. مشکل از خورشید نیست، مشکل اینه تو نابینایی، تو نمی بینی. اگر کسی به اون علوم مطبوع دسترسی نداشته باشه، علم مسموع نمیتواند کار او رو حل کنه، او حتما گرفتار خواهد شد. از وجود مقدس امیرالمؤمنین تقاضا میکنیم، مسئلت میکنیم، به لطف و کرمشون به برکت این ماه رجب ما را با معارف الهیه آشنا کنند. اون جمله‌ای که خودشون میدونن معناش چیه ما نمیدونیم، مبهمه، ولی حضرت میداند که علم مطبوع و مسموع چیست. تقاضا میکنیم به برکت امیرالمؤمنین خدای متعال علم مطبوع و مسموع رو در جان ما و در قلب ما نهادینه کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.